ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. واکنش ها به توافق تهران و ریاض برای اثرگیری روابط دیپلماتیک همچنان ادامه دارد. جاوید رحمان میگوید در اعتراضات اخیر در ایران جمهوری اسلامی احتمالاً مرتکب جنایات علیه بشریت شده است. محمد نجفی وکیل زندانی در زندان عراق همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. با اعلام خبر توافق تهران و ریاض برای اثرگیری روابط دیپلماتیک با میانجیگری پکن، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید هرچه روابط ایران با همسایگان عربش بهتر باشد برای همه بهتر است. سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید نیز با حمایت از این توافق از هر گونه تلاش برای پایان دادن جنگ یمن و برقراری دیپلماسی در منطقه استقبال کرد. فرانسه نیز با حمایت از این توافق از تهران خواست دست از اقدامات بی ثبات کننده در منطقه بردارد. وزارت خارجه ترکیه نیز با انتشار بیانیه این اقدام را قدمی در راستای امنیت، ثبات و شکوفایی اقتصادی منطقه عنوان کرده است. سوریه هم از سرگیری روابط تهران و ریاض را اقدامی مثبت در راستای امنیت و ثبات منطقه در گسترش همکاری ها توصیف کرده است. این در حالی است که یک مقام ارشد دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز جمعه 20 اسفند ماه گفت که احیای روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران بیانگر ضعف دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و دولت قبلی اسرائیل است. با میانجیگری چین روز جمعه اعلام شد که ایران و عربستان سعودی به توافقی برای اثرگیری روابط دو جانبه دست یافتند و قرار است مقامات دو کشور برای بازگشایی سفارت‌ها به زودی با یکدیگر دیدار کنند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در آخرین گزارش خود درباره ابعاد گسترده سرکوب اعتراضات در ایران میگوید این سرکوب‌ها میتواند احتمالاً مصداق جنایت علیه بشریت باشد. به گفته جاوید رحمان سیاست آشکار حکومت جمهوری اسلامی در برابر این اعتراضات نقض شدید حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، شکنجه یا مجازات ظالمانه و غیر انسانی بوده است. این گزارشگر ویژه با اشاره به اینکه در اعتراضات اخیر در ایران حداقل 476 نفر از جمله 64 نوجوان و 34 زن کشته شدند، خواهان اتحاد جامعه بین‌المللی برای پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی در قبال نقض فاحش حقوق بشر در ایران از طریق یک سازوکار قانونی شد. پس از گذشت 3 ماه و نیم از آغاز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس عمدتاً دختران در ایران، قوه قضایی جمهوری اسلامی در گزارشی مدعی شد که 30 متخصص برجسته وزارت بهداشت در تهیه آن نقش داشتند. در این بیانیه آمده است که نتیجه کار این کمیته تحقیق نشان می‌دهد که بخش اندکی، یعنی کمتر از 10% دانش آموزان، یک ماده محرک که از نوع گازهای جنگی خطرناک کشنده نبوده استنشاق کردند و بخش عظیمی نیز تحت تأثیر آثار روحی و روانی و استراب قرار گرفتند. در همین زمینه با منصور حسینی، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا، گفتگو کردم و از او خواستم در مورد این بیانیه بیشتر برای ما بگه.
بیشتر از 3 ماه فرصت وجود داشت برای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌هایی که دستن در کار هستن برای اینکه بتونن بیان و شفاف سازی بکنن در خصوص این اتفاقات که داره میفته. اما همونطور که میدونید همه این حرف‌ها و صحبت‌ها و بیانیه‌ها بعد از این اتفاق افتاد که آقای خامنه‌ای اومد و مشخصاً تکلیف اینها رو روشن کرد و گفت میدونه که دستگاهی در کاره و باید حالا الان پاسخگو باشن اینها. منتها حتی بعد از اون هم ما میبینیم که بیانیه‌ای که شما بهش اشاره کردید و اومده بیرون یک بیانیه بسیار طولانی هست، به هیچ آمار دقیقی توش اشاره نمیشه و تنها نکته ای که به هر حال سعی کردن توی اون برجسته بکنن این هست که گفتن حدود مثلا کمتر از 10% از دانش آموزانی که درگیر این مسمومیت شدن واقعا یک ماده شیمیایی رو تنفس کردن و بقیه اینها دچار اضطراب جمعی شدن و حتی در خصوص همین ماده هم توضیح ندادن که این ماده‌ای که این بچه‌ها تنفس کردن خب شامل چه چیزی بوده. ما وقتی یک اتفاقی میافته برمیگردیم و به کارنامه اون کشور نگاه میکنیم. در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی در خیلی موارد و به خصوص در زمینه زنان و دختران کارنامه درخشانی نداره. تلاش هایی کرده در تمام این سالها برای خانه نشین کردن دختران، تلاش کرده برای اینکه اونها رو از حضور اجتماعی محروم بکنه، در خصوص مسئله حجاب برخوردهای سنگین کرده، اتفاقهای بدی افتاده مثل داستان اسید پاشی. برای همین وقتی چنین اتفاقی در جمهوری اسلامی میفته ما خیلی بعیده که بیایم و بخوایم تئوری هیستوری جمعی رو بذاریم این وسط و در خصوصش حرف بزنیم، چون این هیستوری جمعی با تاریخچه‌ای که جمهوری اسلامی و رفتار جمهوری اسلامی با زنان داشته نمیخونه و بیشتر به این میخوره این اتفاقی که الان افتاده، که این یک اقدام تازه و یک روش تازه است برای اینکه بتونن زنان و دختران رو از جامعه دور بکنن و اونها رو خانه نشین بکنن.
امروز مهدی سعادتی عضو کمیسیون امنیت ملی گفته عوامل مسمومیت مدارس اعتراف کردند که از طریق فضای مجازی از خارج کشور هدایت می شدن. این دلیل از سوی عوامل حکومتی در این شرایط غیر از پاسخگو نبودن حکومت به مردم، پنهانکاری اونها رو هم شاید بیشتر جلب می کنه. این در حالیه که دخترانی که در اکباتان می رقصیدن در روز زن و ویدیوشون وایرال شده بود، حکومت دنبالشونه که اونها رو بازداشت کنه. این اتفاق با هم دیگه نمی خونه. شما چی فکر میکنید؟
ببینید، در خصوص همین پنهانکاری که دارید میفرمایید، هم اتفاقی که افتاده اینه که معاون امنیتی عثمان فارس که صحبت کرده خبر از این داده که ما کسانی رو که از این بچه‌هایی که حالشون بد شده فیلم گرفته بودن اونها رو تونستیم شناسایی بکنیم و دستگیر کردیم. ببینید، و همین مسئله اکباتان که شما بهش اشاره کردید، یعنی اینها تلاششون برای این هستش که راههایی رو که خبر میتونه درس پیدا بکنه و بیرون بره اونها رو ببندن و راه اونها رو سد بکنن. چرا این کار رو بکنن؟ برای اینکه بتونن شرایطی رو که توی کشور اتفاق افتاده عادی سازی بکنن. خود شما هم شاهد هستید که به خصوص امروز چقدر به این سمت رفتن که شرایط رو عادی سازی بکنن و بگن که اصلا خیلی هم اتفاق خاصی نیفتاده و مشکل خاصی هم وجود نداشته، و مطمئن باشید که بعد از این هم بیشترین برخوردی که خواهند کرد با کسانی خواهد بود که اینها این فیلم ها رو منتشر کردن، این اخبار رو منتشر کردن. همینطوری که ما چند روز پیش هم دیدیم خبرگزاری فارس هم اشاره کرد به اینکه به چند نفر از کسانی که مردم عادی، حتی بازیگرانی که اومده بودن و اعتراض داشتن توی فضاهای مجازی به این اتفاقاتی که افتاده، برای اونها پرونده قضایی تشکیل شده. اما ببینید، مسئله بر سر این هستش که اتفاقی که در حال حاضر داره در مدارس میفته، اتفاقی هستش که داره با برنامه‌ریزی دقیق صورت میگیره. ببینید، وقتی که در این همه استان به شکل هماهنگ میتونن بیان و یک همچین مسمومیتی رو انجام بدن، این بدون اینکه از طرف نظام حمایت بشن یا دستهایی در حکومت داشته باشن اصلا امکان پذیر نیست. شما ببینید، به طور همزمان توی این همه شهر آیا میشه بدون اینکه دستهای اونها رو حمایت بکنه از بالا کار این شکلی رو انجام داد؟ نه، قطعا نمیشه.
بله.
از اون طرف شما باید بله اینو هم در نظر داشته باشید که هیچ کدام از این حملاتی که شده به مدارس مذهبی نبوده، به مدارس مثل جامعت و زهرا نبوده، به جاهایی که حوزه علمیه زنان دختران هست نبوده، و همه اینها معطوف بوده به مدارسی که متوسط بودن و به شکل عادی بچه‌ها توی اون رفت آمد می‌کردن. پوشش خاص مثلا چادر رو که مدارس مذهبی دارن این مدارس نداشتن. تا وقتی که رسانه آزاد در جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه که ادعاهایی رو که میشه، چه این بیانیه‌ای که شما امروز اشاره کردید، چه سایر صحبت‌هایی که شده در این مدت و فرصت نیست اینجا بهش بپردازیم، تا تمام اینها توسط رسانه آزاد مورد بررسی قرار نگیره، همه اینها فقط یک ادعا در کنار بقیه ادعاها.
اما واکنش‌های بین‌المللی و داخلی به توافق ایران و عربستان برای اثرگیری روابط بعد از 7 سال همچنان ادامه داره. مهدی بیگی از این واکنش‌ها برای ما میگه.
دیروز بالاخره بعد از 7 سال نمایندگان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی با میانجیگری چین برای از سرگیری روابط با یکدیگر دست دادند. توافقی که طی آن قرار شده دو کشور ظرف 2 ماه سفارتخانه هایشان را بازگشایی کنند و روابط دیپلماتیک را از سر بگیرند. این ابراز امیدواری محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در مورد نتایج این توافق.
عربستان نقش حائز اهمیتی داره روی بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس. از این جهت این همکاری ها میتونه بسیار مؤثر باشه و همونطور که اشاره کردم در بحث‌های مثلا امنیتی، سیاسی، اقتصادی در همه حوزه‌ها میتونه آثار مطلوبی رو به همراه داشته باشه. و درسته که ما اختلاف نظر در مسائلی با هم داریم، اما بنای جمهوری اسلامی بر همکاری بوده، به ویژه این دولت که سیاست همسایگیش جواب داده.
بسیاری از کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی نسبت به این توافق ابراز خوشحالی کردند، از جمله سوریه که آن را اقدامی جهت تقویت ثبات و امنیت در منطقه نامیده است. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هم گفته هرچند پیامدهای این گام هنوز مشخص نیست، اما حزب الله از آن خوشحال است. در مقابل این شادمانی، برخی مقام‌های اسرائیل نسبت به این توافق ابراز نگرانی کردند. نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل، از سرگیری روابط ایران و عربستان سعودی را ضربه‌ای مهلک به تلاش برای ایجاد ائتلاف منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی دانست. آقای بنت این توافق را شکست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و پیروزی ایران نامیده. یائیر لاپید وزیر خارجه سابق اسرائیل هم چون این توافقی را فرو ریختن دیوار دفاعی منطقه‌ای دانسته است. در آمریکا اما جو بایدن رئیس جمهوری گفته هرچه روابط بین اسرائیل و همسایگان عرب آن بهتر باشد برای همه بهتر است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم در واکنش به توافق ایران و عربستان سعودی اعلام کرد که هر گونه تلاش برای کمک به پایان دادن به جنگ در یمن و تنش‌زدایی در منطقه از ارکان اصلی سیاستی است که جو بایدن در سفر خود به منطقه ترسیم کرده است. در اروپا، فرانسه ضمن استقبال از این توافق از جمهوری اسلامی خواسته فعالیت‌های بی‌ثبات کننده اش را کنار بگذارد. ترکیه، مصر، عمان و بحرین هم در پیام‌های جداگانه از این توافق استقبال کردند. در داخل ایران اما بسیاری از رسانه‌ها آن را سیلی به اسرائیل و یا تودهنی به آمریکا نامیدند. برخی دیگر مثل روزنامه جوان، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، آن را نفوذ چین و آغاز نظم‌دهی نوین خواندند. بیش از 7 سال از این شادمانی مهاجمان به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد می گذرد. حمله‌ای که 12 دی ماه 1394 انجام شد و بسیاری آن را به افراد وابسته به برخی هیئت‌های مذهبی و تندرو نسبت دادند. در پی این حمله روابط دیپلماتیک ایران و عربستان به طور کامل قطع شد. در پرونده حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی، حسن کردمیهن از نیروهای نزدیک به محمد باقر قالیباف، شهردار وقت تهران، پس از بازگشت از سوریه به تهران مدتی بازداشت شد. پرونده او و 2 روحانی دیگر به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد و مشخص نیست که در نهایت چه حکمی برای آنها صادر شد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط از آن استقبال کرد، اما در توییتر از 3 شرط ضمنی برای اجرای عملی آن نوشت، از جمله عدم دخالت عربستان در امور داخلی ایران. همزمان با واکنش محمد باقر قالیباف، کانال تلگرامی حسن روحانی هم بخشی از سخنان رئیس جمهوری سابق ایران در 20 خرداد 1400 را بازنشر کرد. حسن روحانی در آن سخنرانی گفته بود: خدا نیامرزد آنهایی را که نگذاشتند روابط بین ایران و برخی همسایه‌ها به خوبی انجام بگیرد. آقای روحانی حمله به سفارت عربستان را کاری کودکانه و احمقانه خوانده بود و گفته بود اگر چنین کاری نمی‌شد کشور وضعیت بهتری می‌داشت.
و به پایان این بخش از خبرها رسیدیم. سپاس که با ما بودید.